درود بر شما. ساعت 5 عصر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری، من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که برگزاری نشست چین در مورد صلح افغانستان به تأخیر افتاده است و حکومت افغانستان میگوید که فهرست اشتراک کنندگان در این نشست در یک فرصت مناسب با چین در میان گذاشته خواهد شد. همچنان گزارش داریم در مورد این که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تقسیم اوقات اعلام نتایج انتخابات را به زودی ارائه میکند. در نیمه دوم برنامه حقیقت چیست و هوای تازه هم آماده نشده است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم نورالله شایان.
با عرض سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات از اعلان تقسیم اوقات جدید نتایج تا پایان امروز خبر می‌دهد. برخی از نهادهای حقوقی بر رقابت شدن پست کمیشنران آیندی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی تاکید دارند. و ماریا بوتینا، اجنت روسی که در آمریکا محکوم شده بود، پس از آزادی امروز به مسکو رسید. تفصیل اخبار. تقسیم اوقات اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا پایان امروز اعلام می شود. اورنگزیب از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این تقسیم اوقات از طرف دارالانشا تهیه و سوی آنان تصویب خواهد شد.
تقسیم اوقات که از طرف دارالانشا تهیه شده در آن برای اعلان نتایج ابتدایی 3 هفته وقت داده شده بود، اما ما آن را قبول نکردیم. سرانجام ما دارالانشا را قناعت دادیم تا تقسیم اوقات جدیدی را تهیه کند. امروز برای ما می آورد که با شما شریک خواهیم کرد.
اورنگزیب می گوید تا پایان امروز همچنان روند تصفیه آرای پاک از ناپاک به پایان خواهد رسید. قرار بود نتایج ابتدایی این انتخابات در 27 میزان اعلام شود که به دلایل مختلف به تعویق افتاد و تا هنوز اعلان نشده است. برخی از نهادهای حقوقی و مدنی تاکید دارند که کمیشنران آینده کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی باید به صورت آزاد و رقابتی گزیده شوند. این نهادها روز شنبه در یک نشست خبری مشترک گفتند که زمان کاری این کمیشنران تا 2 ماه آینده به پایان می رسد. اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان، در این باره گفت
پروسه انتخاب اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی یک پروسه باز و شفاف باشه تا افراد غیر وابسته به این کمیسیون را پیدا بکنن، نه ای که افراد بنابر ساخت و بافت سیاسی در این نهاد جا بجا شد.
به گفته اشتراک کنندگان این نشست، کمیشنران فعلی کمیسیون در سال 1394 در یک روند بسته، غیر رقابتی و سیاسی گزیده شدند و سوی ولسیجرگر رأی اعتماد دریافت کردند. یک رادیوی محلی در جوزجان از سوی نابینایان آغاز به نشرات کرد. رادیو شجاع از سوی عبدالمصور شجاع، جوان نابینای 24 ساله، امروز به نشرات امتحانی خود آغاز کرد. مسئولان میگویند این رادیو به ارزش $13,000 آمریکایی به پول شخصی جوان نابینا و به کمک برخی تاجران خریداری شده است. در بخش نشرات این رادیو 19 تن جوان به شمول 3 نفر نابینا کار میکند. عبدالمصور شجاع که پیش از این خبرنگار در جوزجان بود میگوید خبر و گزارش های مربوط به نابینایان در اولویت نشرات این رادیو قرار دارد. ماریا بوتینا، اجنت روسی که در آمریکا محکوم شده بود پس از آزادی از زندان ایالت فلوریدای آمریکا، امروز به مسکو رسید. وی که به اتهام فعالیت به عنوان اجنت روسی خارجی ناراجستر شده در آمریکا کار می‌کرد، زندانی شده بود. رسانه‌های آمریکا آمریکایی میگویند زمانی که دونالد ترامپ به قدرت رسید، بوتینا تلاش داشت در میان سیاستمداران محافظه‌کار آمریکایی نفوذ کند و اجندای روسیه را تبلیغ نماید. بوتینا روز جمعه پس از گذراندن 18 ماه حبس از یک زندان فلوریدا آزاد شد. این شهروند روسیه 15 جون 2018 بر اساس ماده تبانی با هدف فعالیت غیرقانونی به عنوان عامل خارجی بازداشت شده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روند واردات بدون محصول برخی اموال اوکراینی را دوباره آغاز کرد. قصر سفید این خبر را پس از آن نشر کرد که در سال 2017 میلادی معافیت محصول گمرکی بر اموال اوکراینی به تعویق افتاده بود. رئیس جمهور ترامپ در سال 2017 میلادی به خاطر معافیت محصولات گمرکی بر برخی اموال اوکراینی را به تعویق انداخت که به گفته او کیف به گونه درست حق معنوی مالکیت را رعایت نمی کند. وی گفته است که اکنون اوکراین در این راستا برخی پیشرفت هایی داشته است. و سربیا با جامعه اقتصادی ایرواشیا که روسیه آن را رهبری میکند موافقه تجارت آزاد را امضا کرد. اتحادیه اروپا مکررن به سربیا هشدار داده بود که به این کار دست نزند. این موافقتنامه دیروز در مسکو از سوی صدر اعظم سربیا آنا برنابیس به امضا رسید. این موافقت جدید جای موافقتنامه قبلی تجارت آزاد سربیا را به روسیه، بلاروس و قزاقستان اشغال میکند. دیروز دفتر صدر اعظم روسیه خبر داد که این موافقتنامه به سربیا کمک میکند که از تجارت با دیگر اعضای سازمان اقتصادی ایرواشیا در بخش محصولات گمرکی صرفه جویی کند. پایان خبرها. در ادامه با همکارم آرش همایون باشید.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تقسیم اوقات اعلام نتایج انتخابات را به زودی ارائه میکند. برخی نهادهای ناظر انتخابات در این مورد میگویند
که اینها نتونستن به سبت میزان نتایج صدایی اعلام بکنن، ناگزیر هستن که تاریخ جدید را مشخص بکنن که کدام تاریخ اینها نتایج صدایی را اعلام میکنن.
نشست در چین در مورد صلح افغانستان به تأخیر افتاده است.
اون تحت اطلاعات داشت راقلی دید که در چین غنده وزنده دید. زین کسان وایی که شاید دور روزی پس دید دقیق معلومات نشتا خود مانا داده چه وز در خل وقت نزنده دید.
مشران و جرگه افغانستان در مورد نشست در چین میگوید
چین رابطه بسیار تنگاتنگ با پاکستان دارد. چین میتوند که خیلی مؤثر و تاثیرگذار بوده باشد برای کشور همسایه ما.
حضور زنان در رسانه‌های ولایات شمال افغانستان چگونه است؟
ما در سمنگان کلن مشکل کلان داره بانوان تسندرکان رسانه از 3-4 بانو بالا نداریم. در سرپل هم چنان.
در برنامه حقیقت چیست میشنوید؟
در قره‌باغ و در موسهی تهدیدهای امنیتی زیاد بود. دفته که گذشت ما مسئولین امنیتی 4 ولسوالی را احضار کردیم، ازشان پرسیدیم.
پروگرام هوای تازه آماده نشر است.
یک تعداد زیادی از جوانان را هم ما دیدم که اونا گفتن که ولی بعد از اینکه عروسی کردن پشیمان شده که چرا عروسی کردن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تقسیم اوقات اعلام نتایج انتخابات این کشور به زودی ارائه خواهد شد. اورنگزیب، یکی از کمیشنران این کمیسیون، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این تقسیم اوقات توسط دارالانشا تهیه و تصویب خواهد شد. اما نهادهای ناظر انتخابات میگویند کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتوانسته تقسیم اوقات قبلی را عملی کند و باید بار دیگر تقسیم اوقات ارائه شده را نقص نکند. نصرت پارسا در این مورد از کابل گزارش میدهد.
هرچند که میسیون مستقل انتخابات افغانستان مطابق جدول زمانبندی قبلی نتوانست نتایج ابتدایی انتخابات را اعلان کند، اما این که میسیون میگوید جدول زمانبندی اعلان نتایج انتخابات گذشته امروز نهایی خواهد شد. اورنگزیب از کمیشنران کمیسیون انتخابات روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت:
در لنشاخ منتب ویلیو
تقسیم اوقات که از طرف دارالانشا تهیه شده در آن برای اعلان نتایج ابتدایی 3 هفته وقت داده شده بود، اما ما آن را قبول نکردیم. سرانجام ما دارالانشا را قناعت دادیم تا تقسیم اوقات جدیدی را تهیه کند. امروز برای ما می آورد که با شما شریک خواهیم کرد.
اورنگزیب
میگوید تا پایان امروز همچنان روند تصفیه آرای پاک از ناپاک به پایان خواهد رسید. ناظران برخی تیم‌های انتخاباتی نیز تاکید می‌کنند که باید نتایج ابتدایی هر چه زودتر اعلان شود. به باور آنها معطل قرار دادن اعلان نتایج راه را برای تقلب فراهم می‌کند. نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند کمیسیون این بار باید تقسیم اوقات را تهیه کند که بار دیگر نقض نشود. یوسف رشید رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید
کمیسیون مسکن انتخابات در قسمت تطبیق برنامه‌هایشون با طبق میادی که قبلا سنجش کرده بودند عقب ماندن، خصوصا بعد از روز انتخابات. به حال اینکه اینها نتونستن 27 میزان نتایج ابتدایی اعلام بکنن، ناگزیر هستند که تاریخ جدید را مشخص بکنن که کدام تاریخ اینها نتایج ابتدایی را اعلام میکنن. اما قسم به ترتیب نتایج نهایی را
به گفته وی کمیسیون باید این بار بعد تعهد خود عمل کند، زیرا به گفته وی در غیر آن به اعتماد مردم نسبت به انتخابات زیان خواهد رسید. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم ماه میزان برگزار شد. قرار بود نتایج ابتدایی آن در 27 میزان و نهایی در 16 عقرب اعلام شود، اما تا حال کمیسیون موفق به اعلان نتایج ابتدایی نشده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
گفته می شود که برگزاری نشست چین در مورد صلح افغانستان به تأخیر افتاده است. عزیزالله دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان این خبر را تایید کرده، اما نگفته است این نشست چند روز به تأخیر افتاده است. این در حالی است که سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می گوید فهرست هیئت اشتراک کننده در این نشست در یک فرصت مناسب با چین در میان گذاشته خواهد شد. همکارم نسیم شفق از کابل جزئیات را گزارش می دهد.
نشست چین در مورد صلح افغانستان که قرار بود تا دو روز دیگر یعنی به روز 28 ماه اکتبر در بیجینگ پایتخت آن کشور برگزار شود به تعویق افتاده است. عزیزالله دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی این خبر را تایید کرد، اما او توضیح نداد که این نشست چه زمانی برگزار خواهد شد. آقای دین محمد در این باره به رادیو آزادی چنین گفت:
اطلاعاتی که ما دریافت کرده ایم می رسانند که نشست چین به تأخیر افتاده است. برخی ها می گویند که ممکن این نشست دو روز به تعویق افتد. معلومات دقیق وجود ندارد، اما این تایید است که این نشست به تأخیر افتاده است. یکی از خواستها این بود که این نشست پس از اعلام نتایج انتخابات برگزار شود، اما این موضوع پذیرفته نشد.
حکومت افغانستان و گروه طالبان تا حالا در مورد تأخیر شدن نشست بیجینگ درباره صلح افغانستان چیزی نگفتند. اما صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری این کشور در حساب تویتر خود نوشته که حکومت افغانستان در یک فرصت مناسب یک لیست اشتراک کنندگان را برای نشست چین با حکومت آن کشور شریک خواهد ساخت. در این حال محمد اسماعیل خان از چهره های سیاسی افغان که قرار است در نشست بیجینگ در مورد صلح افغانستان اشتراک کند به رادیو آزادی گفت ممکن این نشست برای چند هفته به تعویق افتاده باشد. او که نشست بیجینگ را برای روند صلح افغانستان بسیار تاثیرگذار می داند می گوید احتمال می رود که این نشست پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار شود.
طبیعتاً بعد از یک توقف که پروسی صلح داشت، بار دیگر شروع شدن پروسی صلح آغاز یک به اصطلاح یک دیالوگی است بین افغان‌ها تا زمینه بیشتر هموار کنه برای گفتگوهای بعدی.
این در حالی است که نشست چهارجانبه روسیه، آمریکا، چین و پاکستان در مورد صلح افغانستان روز جمعه در مسکو برگزار شد. اشتراک کنندگان این نشست روی ادامه گفتگوها و حمایت کشورهای منطقه و جهان از روند صلح افغانستان تاکید کردند. در این حال وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو نیز در نشست در بلژیم از پروسه صلح افغانستان پشتیبانی کردند. از سوی هم بنیاد صلح که روز شنبه از سوی شماری از مقامهای پیشین دولتی و برخی اعضای شورای ملی گشایش یافت میگوید که کشورهای جهان به خاطر موفقیت روند صلح افغانستان باید متحدانه عمل کنند.
شنیدید که برگزاری نشست چین در مورد صلح افغانستان به تأخیر افتاده است. این در حال است که هیئت اداری مشران جرگه افغانستان می گوید از توانایی های چین باید برای موفقیت پروسه صلح افغانستان خوب استفاده شود. محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه برای آزادی گفت که چین با پاکستان و طالبان روابط خوب دارد و می تواند روند صلح افغانستان را یاری کند. همکارم نسیم شفق با آقای صدیقی صحبت کرده نخست نظر وی را در مورد میانجیگری چین پرسیده است.
من فکر بکنم که چین تا اندازه خیلی زیاد در همسایگی با افغانستان مخلص و صادق بودد و نقش خیلی اساسی کلیدی را بر پروسه صلح دارد. این به این معنی است که اونا صداقت خود به ما نشان دادن و امیدوار از این هستیم که اونا بتوانند که امیر در عمل همچنان تطبیق بکنند و این دستاورد خوبه ملت افغانستان و خصوص حکومت افغانستان اعزاز از چین خواهد داشت. یعنی به این معنی که ما از چین از اخلاصش تشکری خواهد کردیم.
آقای صدیقی به نظر شما چین برالاوی که با پاکستان روابط خوب داره به نحو با طالبا هم به نظرتان رابطه داره و تأثیر گذاریش بر طالبا هست؟
چین رابطه بسیار تنگاتنگ با پاکستان دارد که و سرمایه گذاری گزافی که در پاکستان صورت گرفته و هم در بخش نظامی هم در بخش اقتصادی رابطه خیلی خوب دارد. چین میتونه که خیلی مؤثر و تاثیرگذار بوده باشد برای کشورهای همسایه ما. امیدوار از این هستیم که بتواند با واقعیت در عمل کشور همسایه ما را برای کشورهای را وارد بکند و حتی گفته میشه که تا اندازه حامی طالبا همچنان گفته میشه.
صدیقی صاحب در کنار از این با معذرت هیئتی که از افغانستان از سیاسیون و از حکومت افغانستان اشتراک میکنه به نظرتان چینه و یک ترکیب داشته باشه چینه و اعضای داشته باشه؟
من فکر بکنم که ما نظر به آیتهای قبلی که ما تجربه داریم این کنار بگذاریم که ما یک لشکر شوی لشکر بسازیم. هدف عمده اساسی است که حکومت افغانستان دولت افغانستان تصمیم گیرنده اونا هستن به خاطر که ملت به اونا رای دادن. اونا در اصل نظام هستن. اونا بتونن کسایی را معذب بکنن معرفی بکنن که نقش مؤثر و تاثیرگذار بوده باشد. حکومت افغانستان دولت افغانستان به نمایندگی از نظام از ملت افغانستان نمایندگی میکنند. اونا ببینن که در مقابل چند نفر حیات از اونا هستن مطابق آیات با ترکیبا شخص که حداقل ما از اونا قدم در مورد هم علمیت ما هم استعداد ما و هم در پالی عزیز خوب لابی کرده باشیم.
بله صدیقی صاحب با معذرت به نظرتان با توجه به شرایط و با توجه به اینکه از طرف رئیس جمهور امریکا گفتگوهای صلح بر مدت لغو شد حالا که دوباره آغاز میشه در مجموع جو و فضای موجود برای رسیدن افغانستان به صلح چقدر به نظرتان مناسب است و چی دو سه کار مهمی است که باید دی قسمت انجام شود؟
ما از فرصت‌های طلایی استفاده عظیمی بکنیم، اختلافات کنار بگذاریم، لابی خوب کرده باشیم. خیرم تو به شما هستن، ما چطور بتونیم که از این استفاده خوب کرده باشیم و دست به دست هم داده جامعه جهانی را ایالات متحده آمریکا را به این وادار بکنیم که با ما صادقانه در پروسه صلح همکاری داشته باشد.
مصاحبه همکارم نسیم شفق را با محمد آصف صدیقی معاون دوم مشران و جرگه افغانستان در مورد نشست چین از رادیو آزادی شنیدید. این در حال است که برخی سیاسیون و اعضای شورای ملی با انتقاد از حکومت میگویند که حکومت افغانستان در آوردن یک اجماع ملی برای صلح کوتاه آمده است. آنها روز شنبه در یک نشست در کابل گفتند که تلاش های پراگنده و نبودن اراده جدی از سوی طالبان و حکومت از موارده اند که رسیدن به صلح را دشوار ساخته است. اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت برای صلح اراده جدی دارد. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر از کابل.
حرکت سیاسی تحت عنوان بنیاد صلح افغانستان روز شنبه در کابل اعلام موجودیت کرد. مراد علی مراد معین سابق وزارت امور داخلی افغانستان در مراسم گشایش این حرکت گفت تلاش‌های پراگنده نمی‌تواند افغان‌ها را به یک صلح پایدار برساند.
ما باورمندیم که تلاش‌های پراگنده و گفتگو از آدرس‌های مختلف با طالبان به نتیجه نمی‌رسد. از همین رو و زمینه را برای شکلگیری اجماع داخلی فراهم خواهد ساخت.
آقای براد میگوید هرچند یک بار دیگر موضوع صلح گرم شد، اما نقش کشورهای همسایه در این راستا منسجم نیست. به گفته وی اگر این تلاش ها منسجم نشود نتیجه در پی نخواهد داشت. در همین حال برخی از اعضای شورای ملی حکومت و طالبان را به نداشتن اراده جدی برای صلح انتقاد میکنند. عبدالله قرلاق منشی مشران و جرگه افغانستان:
متاسفانه که تا به امروز در حالی که یکی از مکلفت ها مسئولیت ها رئیس جمهور بود که باید حداقل یک اجماع را در مابین سیاسی را باید ایجاد بکردند، متاسفانه ابتکار با وجود نیامد. طالبان متاسفانه که اصلا اونا هم نیت اراده به این ندارن که بالاخره در افغانستان صلح و ثبات به وجود بیاید.
به گفته قرلاق وضعیت فعلی برای هیچ افغان قابل قبول نیست و طرفهای درگیر جنگ باید برای پایان دادن به جنگ دست به کار شوند. اما دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید که حکومت درباره صلح اراده جدی دارد.
حکومت با صلح با عزت و پایدار متعهد است و چنین صلح به مالکیت افغان ها آمده می تواند. رئیس جمهور برای اولین بار موضوع صلح را از متن به گفتگو آورد. مثال واضح آن صلح با گلبدین حکمتیار است.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با ارسال پیام به رسانه ها گفته است این گروه به صلح متعهد است. پس از لغو گفتگوهای صلح با طالبان از سوی دونالد ترامپ در ماه گذشته، موضوع صلح افغانستان در این شب و روز یک بار دیگر گرم شده است. مسکو روز جمعه درباره صلح افغانستان میزبان نشست چهار جانبه‌ای بود که در آن پاکستان، چین و آمریکا نیز اشتراک کرده بودند. قرار است به زودی در چین نیز نشست درباره صلح افغانستان برگزار شود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
برخی نهادهای مدافع رسانه‌ها در شمال افغانستان به دلیل افزایش ناامنی و ورشکستگی اقتصادی رسانه‌ها از کاهش حضور زنان در رسانه‌های ولایت شمالی افغانستان ابراز نگرانی کردند. مجیب الرحمن حبیبزی به این مسئله پرداخته و جزئیات بیشتر را از ولایت بلخ گزارش می‌دهد.
موجودیت ناامنی و ضعف اقتصادی رسانه‌ها باعث کمرنگ شدن حضور زنان در رسانه‌های جنوب شمال کشور شده است. کمیته مسئولیت خبرنگاران می‌گوید که به دلیل ناامنی‌های حاکم در ولایت شمالی، حضور بانوان خبرنگار در رسانه‌های خصوصی و دولتی در ولایات بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب و سمنگان کمرنگ شده است. بشیر انصاری، مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در شمال افغانستان، گفته است که کاهش کمک‌های بیرونی به افغانستان به نتیجه بودن گفتگوهای صلح و ضعف اقتصادی رسانه‌ها از عوامل اساسی کاهش حضور زنان در رسانه‌های جنوب شمال میباشد. آقای انصاری گفت:
در سرپل ما هیچ بانوی خبرنگار نداریم. همچنان در سمنگان و فاریاب حضور دارند که تنها در داخل رسانه هستند و گاه گاه صدایشان از طریق رسانه‌ها بلند میشه. و یک مشکل جدی دیگه که با مشکلات مالی رسانه‌ها مواجه شد و بسیاری از کارمندانشان جواب دادند به شمول بانو.
دفتر نای یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد نیز کاهش فعالیت رسانه‌ای زنان در جنوب شمال را تایید کرده است و در مورد ابراز نگرانی می‌کند. مبینه سایی، مسئول جنوب شمال دفتر نای یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، می‌گوید که اکثر از بانوان خبرنگار به دلیل مشکلات اقتصادی یا تغییر مسلک کردند و یا هم به خارج از کشور مهاجر شدند. به باور خانم سایی، زنان فعال در رسانه‌های ولایت شمالی نیز با هویت کاذب و به شکل مخفی کار می‌کنند. مبینه سایی افزود:
یکی دو تایی هم که کار می‌کنن یا به شکل با نام مستعار میان یا مخفی کار می‌کنن. ما در سمنگان کلن مشکل کلان داره. بانوان تستندرکان رسانه از 3-4 بانو بالا نداریم. باز این بانو هم نمیتون در تمام جلسات رسمی عمومی رسانه حضور پیدا کنند. در سرپل هم چنان.
انجمن اجتماعی خبرنگاران شمال یا سجنا نیست وضع حاکم بر رسانه های خصوصی و دولتی در جنوب شمال را نگران کننده توصیف میکند. گلابشاه باور، مسئول این نهاد، گفته است که تداوم ناامنی ها میتواند میزان فعالیت زنان در رسانه ها را بیشتر از این کاهش بدهد و همچنان دولت باید برای تامین امنیت جان خبرنگاران زن و فعالیت مؤثر و بی‌طرف رسانه ها زمینه سازی کند. در ادامه نگرانی ها از افزایش ناامنی و کمرنگ شدن حضور زنان در رسانه های شمال، مسئولان قلوری 29 شاهین در جنوب شمال کشور اطمینان میدهند که به طالبان یا هم هیچ گروه تروریستی دیگر اجازه فعالیت ضد رسانه‌ای را نمیدهد. با این حال ذبیح‌الله مجاهد، یک سخنگوی گروه طالبان، به رادیو آزادی گفته است که از سوی اعضای این گروه به خبرنگاران زن در رسانه‌های شمال هیچ گونه تهدید متوجه نیست. مجیب حبیب‌سعید، رادیو آزادی، بلخ.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
برخی نهادهای مدنی و حقوقی از مداخلات سیاسی در گزینش اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی ابراز نگرانی کردند. این نهادها میگویند که به دلیل مداخلات سیاسی استقلالیت کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان تحت سوال قرار گرفته و روند گزینش اعضای این کمیسیون باید رقابتی و غیر سیاسی باشد. همکارم حمید حکیمی جزئیات بیشتر را از کابل گزارش می‌دهد.
آنچه که مداخلات سیاسی در روند گزینش اعضا و کارهای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی عنوان می‌شود، شماری از نهادهای مدنی و حقوقی را نگران کرده است. دیدبان شفافیت افغانستان، اتحادیه حقوقدانان افغانستان، انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان و مؤسسه عدالت افغانستان بر روز شنبه در نشست خبری در کابل میگویند سیاسی بودن روند گزینش اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانونی اساسی و مداخلات سیاسی در کارهای این کمیسیون استقلالیت این کمیسیون را با پرسش مواجه کرده است. با گفته یانان، با اینکه نقض قانون اساسی از سوی برخی اداره‌های دولتی در موردهای زیاد مشهود است، اما این کمیسیون به دلیل مداخلات سیاسی و نداشتن صلاحیت‌های روشن نتوانسته است که فیصله‌هایش را اعمال کند. سعید اکرام افسری، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان، در این نشست گفت:
از یک طرف باید که بالای تعدیل قانون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی کار صورت گیرد و در عین زمان باید پروسه انتخاب اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی یک پروسه باز و شفاف باشد تا افراد غیر وابسته و افراد که کارشناس باشند به این کمیسیون راه پیدا بکنند.
اما عبدالرؤوف روی منشی و عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی بر رادیو آزادی میگوید که گزینش اعضای این کمیسیون مطابق قانون اساسی صورت میگیرد و افرادی که برای کسب عضویت این کمیسیون نامزد میشوند حداقل دارای سند مواصلی در بخش حقوق و فقه میباشند
و اعضای کمیسیون مطابق قضی قانون صلاحیت های خود را در افغانستان اعمال کردند، از جمله صادر کردن مصوبات، از جمله ارائه مشوره های حقوقی به سقوی دولت و همچنین دادن قوانینی که مخالف قانون اساسی بود مشخص کردند و گزارش دادند و همچنین مشوره حقوقی را کردند.
آقای هروی میافزاید که تعدیل در برخی موردهای قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی کارهای این کمیسیون را بهبود خواهد بخشید. خواستیم دیدگاه ارگی ریاست جمهوری را نیز در این باره داشته باشیم، اما با تلاش های پی هم آنان حاضر به گفتگو نشدند. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در چوکات دولت افغانستان وظیفه نظارت از رعایت و تطبیق قانون اساسی توسط رئیس جمهور، حکومت، شورای ملی، قوه قضاییه، سازمان های دولتی و غیر دولتی و ارائه مشوره های حقوقی به رئیس جمهور و شورای ملی را دارد. این کمیسیون متشکل از 7 عضو می باشد که از طرف رئیس جمهور با برای اعتماد ولسی جرگه و برای مدت 4 سال تعیین می شوند. گفته می شود که وظیفه اعضای کنونی این کمیسیون تا 2 ماه دیگر به پایان می رسد و پس از آن روند گزینش اعضای جدیدیان آغاز خواهد شد.
پیام ها و نظریات شما.
ما از ولایت دایکندی زنگ زدم. همه دولت چرا جلو همه شرکت های مخابراتی رو نمیگیرن؟ ما حالا 50 روپیه در یک سیم کارت افغان بسیم انداختم، مال سعی منم که داخل سیم کارت 20 افغانی منده. زنگ میزنم به شرکت، ما 50 روپیه وارد کردم، چرا 20 روپیه نشان میده؟ میگه تو پیشکش روشن داشتیم. پیشکش ما روشن نگردم، تو روشن گذاری. چرا ایتو منه سر خداوند است؟ عدیل خود که پیشکش روشن منه. این هم پیشکش تنها در یک شماره افغان بسیم روخ میشه، جای دیگه هم روخ نمیشه. پول مردم رو ناحق خوردم، چرا ایتو منه؟ جلو ترا چرا گرفتار نمیشه؟ از دولت خواهش میکنم جلو این نفرای خود سرت بگیره. خداحافظ.
بنده یک تن از معلولین ولایت بغلان هستم. سال مالی و پایان رسید، از معاشات ما هیچ خبری نیست. 8 عیال مربوطی بنده می باشد که نان آنها را تهیه کنم، کار کردن نمی توانم، از کدام وظیفه دیگری ندارم. بسیار زیاد به مشکلات زیاد نهایت دچار هستیم. مسئولین هیچ توجه در باره معاشات ما ندارم. سلام علیکم و رحمت الله.
ما از ولسوالی کلبگان ولایت تخار هستیم. 12 سال میشم
نابینا شدیم از دوران ترابی ها. این همی مال ما شما چند وقتی که صاحب نیشد نیداد چند روز میشه ما از بوش از روز دو سر که متعید سر بیرم روز بیرم دو سر روز رفت ما دارم بالاخره در این چارشمی دیگه ما این چارشمی دیگه چارشمی ما هیچ بالاخره یک اب نشد دیگه خلاص همی همه شما در مقام بالا یک براتانین خدا بزن.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه حقیقت چیست و هوای تازه را فراموش نکنید. شما همچنان می توانید از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.org یا .com هم نشرات ما را تعقیب کنید. ساعت 5:30 عصر حال توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان که آن را همکارم نورالله شایان پیشکش می کند.
تقسیم اوقات اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا پایان امروز اعلام می شود. برخی از نهادهای حقوقی و مدنی تأکید دارند که کمیشنران آینده کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی باید به صورت آزاد و رقابتی گزیده شوند. یک رادیوی محلی در جوزجان از سوی نابینایان آغاز به نشرات کرد. ماریا بوتینا اجنت روسی که در امریکا محکوم شده بود پس از آزادی از زندان ایالت فلوریدای امریکا امروز به مسکو رسید. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا روند واردات بدون محصول برخی اموال اوکراینی را دوباره آغاز کرد. و سربیا با جامعه اقتصادی ایرواشیا که روسیه آن را رهبری می کند موافقه تجارت آزاد را امضا کرد.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم نورالله شایان شنید. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی که آن را فرشته ندا پیشکش می کند.
تیم ملی فوتسال افغانستان پس از شکست‌های پیهم در رقابت‌های آسیا فردا به کابل برمی‌گردد. این تیم به هدف راهیابی به جام ملت‌های آسیا در مسابقات میان کشورهای آسیای مرکزی در ایران اشتراک کردند که به دلیل بازی ضعیفشان بر رقابت‌های آسیایی راه نیافتند. شفیع شاداب مسئول مطبوعاتی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت:
با یک باخت مقابل تاجیکستان و یک باخت مقابل ازبکستان و یک باخت مقابل نپال نمی‌توانند به دور بعد راه پیدا کنند.
در این رقابت‌ها تمام 23 کشور آسیایی اشتراک کردند که از این میان از هر گروه دو تیم برتر به بازی‌های قهرمانی فوتسال آسیا راه خواهند یافت. در این رقابت‌ها از گروه اول زون مرکزی ازبکستان و تاجیکستان، اما از گروه دوم قرقیزستان و ترکمنستان راه پیدا کردند. رقابت‌ها میان تیم‌های بسکتبال ولچر 3 ولایت برگزار شد. در این رقابت‌ها تیم بلخ اول، میمنه دوم و تیم بدخشان در جایگاه سوم قرار گرفت. در این رقابت‌ها 40 ورزشکار اشتراک کردند. شاولی سخی بازیکن برتر این بازی‌ها شناخته شد. این رقابت‌ها با همکاری فدراسیون بسکتبال بلخ برگزار شدند. و بلژیم یک بار دیگر تیم برتر فوتبال در جهان شناخته شد. بر اساس درجه بندی فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا، تیم ملی فوتبال بلژیم موقف قبلی‌اش را حفظ کرده و یک بار دیگر به سطح جهان تیم برتر شناخته شد. این تیم با داشتن 1755 نمره این موقف را به دست آورده است. تیم فرانسه برنده جام جهانی سال گذشته باز هم در مقام دوم و تیم ملی برزیل باز هم در مقام سوم قرار گرفته است.
حال توجه کنید به برنامه حقیقت چیست و به تعقیب آن برنامه آشیانه که با هم می شنویم. در برنامه این هفته حقیقت چیست با محمد یعقوب حیدری والی کابل در مورد آزمون‌های موجود در این شهر گفتگو شده است.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، بسیار تشکر. و مهمان ما هست محمد یعقوب حیدری والی کابل. در برنامه سوالات متعدد خواهیم داشت در مورد مشکلات و نارسایی هایی که در کابل وجود دارد و کارهایی که انجام شده. بسیار تشکر آقای حیدری. میشه نخست در مورد وضعیت امنیتی کابل هنوز هم مشکلات بسیار زیاد است. به خاطر بهتر شدن وضعیت امنیتی اگر کوتاه بگیم چی اقدامات شده؟
به خاطر بهبود و بهتر شدن وضعیت امنیتی قبل از همه یگمانگی خوب بین ادارات ملکی و نظامی ایجاد شده. کمیسیون نظامی کابل فعال شده، مشارکت مردم جلب شده در تامین امنیت و همکاری مردم، که همکاری مردم میتونه یک رول بسیار مهم و بارزی را در تامین امنیت داشته باشه.
کمیسیون نظامی را بگین چی هست؟
کمیسیون نظامی، اعضای کمیسیون نظامی عبارت از قمندان فرقه 111 کابل، قمندان گارنیزون کابل، قمندان امنی کابل، رئیس امنیت کابل، نماینده شورای ولایتی و رئیس شورای ولایتی و تحت ریاست والی کابل دایر میشه.
با اقداماتی که شده هنوز هم سطح مشخصا جرایم در کابل بسیار زیاد است، بخصوص